الان آدمم، شیاری سه بخونم حرفی جداینم، شدل درده بوم دمی عاشقی بم، چند تا چودار بیارم بی قشون کشی بم، سلسله دار بیارم بی بلا رازی بم، میار کنن آبه نام هیچ وقت جدایی نبون، همش دوشی میبر تا بی وفایی نبون، من و تنی عاشقی امر قراری بمون، با مثل لیلی مجنون عشق جهانی بمون، تو باوی لیلی خانه بای من مجنون، دلی تنهای مر از هراد سامون، تو کی عاشق بابی عشقت بی مثاله، عطاریز بله رو خشاگن حاله، عطاریز بله رو خشاگن حاله، دل بر مشکی پوشی من رنگی دگردی، نشونه بایتی رو هوا دل بوردی، دل بر مشکی پوشی من رنگی دگردی، نشونه بایتی رو هوا دل بوردی، تو سرباز رو من دل بر دیزه چوداری کم، کشی کشمتی محل جان فدایی گم، تر ورمشی همراه نیه من قاطی گم، به خاطر تو ایار باشی جان بازی گم، کاری نکر شر ببوم قاتل این شر ببوم، کاری نکر مسایه همش تن سر ببوم، کاری نکن شر بابم قاتل این شر بابم، کاری نکن میساید همش تن سر بابم.
دوست عزیز، ایره به خاطر داشته باش که زندگی بهتر در درون خودتوست. بله، تنها کافیست که باور داشته باشی که میتونی با او دست پیدا کنی.
فراغت در جهان خیال انگیز نوت‌ها و نواها و آواها، سفری رویایی به سرزمین آرامش در اوج ازدحام و شلوغی و روزمرگی. جرعه آسایش از پس تلاش و خستگی روز،
تار و تندور،
پیشکشی از جنس آسایش و تخیل و فراغت.
با شما هستیم از رادیو دری با تار و تندور. برنامه شاد و آهنگین برای شما.
با پایان برنامه امروز رسیدیم. یک جهان سپاس از همراهیتان. امیدوارستم که حال دلتان همیشه خوب باشه، عشق مهمان دلتان باشه و زندگیتان کوک کوک. خدا نگهدار تا فردا. تعمیر،
ساختمان.
ضیاف زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. مارکت، بازار. به سودای هوس عمری در این مارکت گردیدم، کنون گرد سرم گردان که من بسیار گردیدم. بله، این بیت بیدل را این طور هم می شود خواند برای کسانی که با کلمه مارکت به جای بازار عادت کردند. ولی مارکت یک کلمه زیبای فارسی است، از کلمات کهن و اصیل ماست و هم در متون ادب بسیار به کار رفته است که در زبان مردم تا به امروز حضور دارد. با کلمه بازار بعضی کلمات دیگر هم ساخته شده، مثل بازاری، بازارگان یا همان بازرگان، جمعه بازار یا بازارگرمی. شما هم می توانید کلماتی را که با بازار ساخته شده است بگویید؟ خنده بازار یکی دیگر از این کلمات است، باز هم شاید باشد. می بینید که گاهی یک کلمه دیگر فقط یک کلمه نیست، بلکه یک فرهنگ است و وقتی یک کلمه از زبان حذف شود، بسیاری کلمات دیگر هم بی‌معنی می شوند. دیگر جایگزین هم برایشان نداریم. نمی شود گفت مارکت گرمی یا خنده مارکت. شاید با خود بگوییم مارکت نوع خاصی از بازار است و با بازارهای معمول فرق دارد. این مشکلی نیست. همین اکنون در ایران هم کلمه بازار رایج شده است. ما در شهر مشهد بازار رضا یا بازار ملل یا بازار اطلس داریم. وقتی کلمه را حفظ بکنیم کم کم جا می افتد، به شرطی که اصیل و زیبا باشد. در ضمن بیت بیدل را به شکل درست دوباره بخوانیم. به شاعر ظلم شد. به سودای هوس عمری در این بازار گردیدم، کنون گرد سرم گردان که من بسیار گردیدم. پس به خاطر داشته باشیم که به جای کلمه بیگانه مارکت، واژه زیبا، اصیل و کهن فارسی بازار را به کار بریم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بنام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به حملات هوایی پاکستان و خاک افغانستان. در پی حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان، وزارت دفاع طالبان در بیانیه این عملیات را به شدت محکوم و اعلام کرد این حملات در تاریخ دو کشور بی‌سابقه، خشونت‌آمیز و نفرت انگیز بوده است. وزارت دفاع طالبان هشدار داده است پس از این اقدامات پاکستان اگر وضعیت متشنج‌تر شود، پیامدهای آن بر عهده ارتش پاکستان خواهد بود. سرپرست وزارت خارجه طالبان هم در نشست خبری در هند حملات پاکستان به خاک افغانستان را یک اشتباه بزرگ خواند و گفت اگر کسی بخواهد صبر و تحمل افغان‌ها را آزمایش کند، باید از انگلیس، شوروی سابق، امریکا و ناتو درس بگیرد. آقای متقی همچنین سیاست خارجی این گروه را صلح‌جویانه و برادر محور و متمرکز بر تقویت روابط اقتصادی با کشورهای منطقه دانست و اظهار کرد صلح و پیشرفت در افغانستان به نفع تمام کشورهای منطقه است. ارتش پاکستان اخیراً در کابل و ولایت پکتیکای افغانستان حملات هوایی انجام داد. هدف از این حملات هم نابودی رهبران ردبالای تحریک طالبان پاکستان اعلام شده است. وزیر دفاع پاکستان در اظهارات کم سابقه هشدار داد در صورت ادامه تهدیدات امنیتی از خاک افغانستان، نظامیان پاکستانی به خاک افغانستان وارد خواهند شد. او همچنین عملیات اخیر در خاک افغانستان را بخشی از یک کمپین ضد تروریسم دانست که علیه اعضای تحریک طالبان پاکستان که از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند اجرا شده است. این نظارات وزیر دفاع پاکستان و همچنین عملیات نظامی این کشور در خاک افغانستان در حالی است که مقامات طالبان بارها به صراحت تأکید کرده اند که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی علیه کشورهای همسایه وجود ندارد. اما تنش اخیر بین افغانستان و پاکستان با واکنش‌های زیادی در سطح منطقه و بین الملل مواجه شده. وزیر امور خارجه ایران گفته موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال مناقشه میان پاکستان و افغانستان دعوت به خویشتنداری دو طرف است. آقای عراقچی گفت که قرار است نمایندگان ایران و پاکستان درباره موضوع افغانستان تبادل نظر داشته باشند.
موضع ما این هست که باید دو طرف خویشتنداری داشته باشند. ثبات در روابط ایران، پاکستان، افغانستان ثبات منطقه‌ای رو به دنبال داره و ما تصمیم گرفتیم دو وزیر خارجه که نمایندگان ویژه‌مون در امور افغانستان با هم دیگه تبادل نظر داشته باشن. ما ان شاءالله با دوستان افغانی هم همین مشورت رو خواهیم داشت تا ان شاءالله بتونیم بلکه این مشکل رو به شکل دیگری حل بکنیم.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم با ابراز نگرانی از تحولات چند روز گذشته بین پاکستان و افغانستان ضرورت احترام متقابل نسبت به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی هر دو کشور را خاطر نشان کرد و خواستار خویشتنداری و شروع فوری گفتگو بین طرفین با هدف کاهش تنش و حل و فصل اختلافات از طریق دیپلماسی شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران آماده هر گونه مساعدت برای کاهش تنش بین دو کشور همسایه و مسلمان است. تنش بین افغانستان و پاکستان سابقه دیری ندارد، گرچه پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان پیش بینی میشد که روابط افغانستان و پاکستان بهبود یابد، اما در سالهای اخیر بارها شاهد تنش بودیم بین افغانستان و پاکستان. اما چنانچه اشاره شد، مقامات پاکستان اعلام کردند که هدف از این حملات نابودی رهبران ردبالای تحریک طالبان پاکستان بوده است. پیرامون گروه تحریک طالبان پاکستان با هم بشنویم صحبت‌های محترم بهرام زاهدی، کارشناس مسائل افغانستان را.
اگر ما به این نکته کلیدی توجه بکنیم، یعنی از بدو پیدایش موجودیتی به نام دولت پاکستان تا امروز هیچ دولتی در افغانستان این مرز را به رسمیت نشناخته، بنابر این همواره دو دولت یکدیگر را متهم کردند به حمایت از گروه‌های مخالف دولت مرکزی در دولت‌های مختلف، در زمان پادشاهی، در زمان داوود خان، در زمان کمونیستی تا به امروز این مسئله ادامه داشته. در سال 2007 میلادی در پاکستان چند گروهی که در شمال پاکستان در مناطق عمدتاً پشتون نشین فعال بودند با دولت مرکزی پاکستان مبارزاتی را انجام میدادند. یک ائتلافی را شکل دادن به نام TTP یا تحریک طالبان پاکستان که جدایی از طالبان افغانستان هست، اما به هر حال نوعی شباهت در خواستگاه‌های اندیشگی و موقعیت جغرافیایی و قومی بین دو طرف وجود داشته. تحریک طالبان پاکستان هم نامنظم بود در اون سال‌ها، یعنی گروه‌هایی بودند که گاهی ائتلاف می‌کردند، گاهی علیه یکدیگر می‌شدند. در چند سال اخیر یک مقداری متحدتر شدند و دولت پاکستان در این 4 سال به شکل مداوم کابل را، یعنی دولت طالبان یا امارت اسلامی را، متهم کرده به اینکه TTP در خاک شما پایگاه‌هایی دارند، مقرهایی دارند. متقابلا دولت امارت اسلامی پاکستان را متهم می‌کنه به اینکه داعش خراسان در خاک شما پایگاه‌هایی دارند و اونها علیه ما اقداماتی را انجام میدن. هیچ یک از طرفین هم این اتهامات را گردن نگرفتند که بپذیرند چنین وضعیتی وجود داره. با این وجود به هر حال به نظر می رسد که هر دو طرف از ابزارهایی برای ایجاد توازن و تقابل علیه یکدیگر استفاده کرده و می کنند.
دکتر بسم الله خرمی، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید حملات هوایی نقض حاکمیت ملی افغانستان حساب می شود، زیرا حمله کشوری به کشوری دیگر بدون اجازه شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه‌ای که به آن مشروعیت بدهد نقض حاکمیت بین المللی یک کشور حساب می شود.
با اینکه دولت طالبان ادعا میکنه که این اتفاق نیفتاده، من فکر میکنم که هنوز گروه‌هایی که در پاکستان فعال هستند در افغانستان وجود دارند، ولی در عین حال پاکستان اقدامی که انجام میده نقض حاکمیت ملی افغانستان حساب میشه و حمله به کشور دیگری بدون اجازه شورای امنیت و هیچ قطعنامه‌ای که بتونه این حمله رو مشروعیت بده انجام بشه نقض حاکمیت بین‌المللی یک کشور حساب میشه و باید محکوم بشه، همونطور که مقامات افغانستان، امارت اسلامی و سیاست‌مداران افغانستان رو محکوم کردن. اما این که ادعا میکنه طالبان به افراد TTP محلی نداده و اونها در افغانستان حضور ندارن، فکر میکنم که اشتباه هست، چون طالبان همچون سیاست‌های گذشته افغانستان سعی میکنه که پاکستان رو به گونه‌ای تحت فشار قرار بده.
اما یک موضوعی که در رابطه با حملات اخیر پاکستان به خاک افغانستان کارشناسان به آن اشاره میکنند ایست که این حملات ارتباط میگیره به سفر اخیر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به هند. دکتر خرمی پیرامون این موضوع گفت: اما تنش بین پاکستان و حکومت طالبان چه پیامدهایی میتواند برای هر دو طرف داشته باشد؟ دکتر سید قاسم مظفری کارشناس مسائل سیاسی میگوید:
پاکستان یک همسایه بسیار مهم و کلیدی ماست. مهاجرین زیاد ما در اونجا سالها زندگی کردند و حالا هم پاکستانی ها می توقع را دارند که ما با اونا باید یک همسایه خوب باشیم، یعنی نه تنها همسایه خوب بلکه مطابق خواسته های اونا حتی عمل کنیم، توقعات از اونا را برآورده بکنیم. و افغانستان هم توقع داره که مثل گذشته ها که با ما در سایه عرصه سیاسی و سیز اقتصادی و مهاجرین همکار خوب بودن، همکاری داشتن، اینا هم با ما همسایه خوب باشه، همکاری خوبی داشته باشه. ولی متاسفانه اینمی روحیه حاکم نیست. پاکستانی ها توقع بیشتری داره، یعنی توقع اونا مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور ماست و خواسته دارن. بنابراین بر این اساس هیچ دولتی که حتی دولتی که اگر ضعیف هم باشه، اگر نمیدونیم کلاوی هم داشته باشه، این خواسته ها برشو قابل قبول نخواهد بود. ملت های دو کشور این توقعات نمیخواهند به این سطحی که کشور وابسته باشه به پاکستانی ها. ما فکر میکنیم که تنش به نفع هر دو کشور نیست. بنابراین اگر تنش ها به همین شدت خودش به پیش بره، هم پاکستانی ها متضرر میشن هم افغانستان.
خب دوستان عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. با نگاه روز این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود مهر ورزانه شنونده، امیدوار هستم که حال دلتان خوب باشه. با برنامه راه روشن از رادیو دری در خدمتتان هستیم و به ادامه ویژگی های حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف میپردازیم. همانطور که در برنامه قبل هم اشاره کردیم، در حکومتی که به دست حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف پایه‌گذاری میشه، برقراری امنیت به صورت گسترده و فراگیر هست. همه مردم جهان امنیت را رکنی اساسی از زندگی خود میدانند و خواستار آنند که از نعمت امنیت بهره‌مند شوند. در برنامه امروز هم در مورد این موضوع به تفصیل سخن خواهیم گفت. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف تحقق بخش امنیت واقعی در جهان است. در قلمرو حکومت عالمگیر او، امنیت در سراسر جهان سایه می افکنه و به اعلی درجه خود می رسه. حکومت آن حضرت آینه تمام نمای امنیت در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره است. در امنیت اقتصادی، علاوه بر اهمیت وجود منابع و ثروت‌های خدادادی، عدالت و توزیع عادلانه ثروت در میان مردم عاملی مهم محسوب می‌شود. در عصر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، با اجرای اصل مساوات، از تمرکز اموال در دست گروهی اندک از افراد جلوگیری می‌شود. در پرتو امنیت اقتصادی و اجتماعی، حاصل تلاش مردم نصیب خود آنها میشه و هیچ کس مجاز نیست حاصل سعی و کوشش دیگران را به یغما ببره. با امنیت اجتماعی، قانون شکنی و هرج و مرج جای خود را به نظم و قانونمندی میده و روابط اجتماعی بر مدار قانون، مدنیت و احترام شکل میگیره. دوستان، در آن حکومت جهانی، امنیت در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی نیز بسیار برجسته است. لذا همه جهانیان، به ویژه کسانی که قبلاً به استضعاف کشیده شده اند، از نعمت صلح و آرامش و امنیت بهره‌مند میشند. قدرت طلبی و ستیزه جویی رنگ میبازه و نو دوستی و مودت بین اقوام و ملل جایگزین خصومت و کینه‌ورزی و رقابت‌های زیانبار میشه. اصولاً یکی از دلایل جنگ‌ها و خونریزی‌ها در طول تاریخ بشر و در زمان حاضر این هست که قدرت‌های استعماری و زورگو برای ایجاد تفرقه در اقوام و ملل آنها را در برابر یکدیگر قرار داده و به سوی جنگ و دشمنی سوق می‌دهند. اما با ظهور دولت جهانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و اضمحلال دولت‌های باطل، دوران جنگ و خونریزی و تفرقه در جامعه بشری به پایان می‌رسد.
دکتر محمد علی انصاری، استاد دانشگاه و کارشناس امور دینی.
باید بگوییم واقعا گم شده و مطلوب عمده امروز بشریت چیزی نیست اول جز امنیت عزیزم، چون بدون اون هیچ اتفاقی نمیافتد. اگر امنیت فراگیر نباشد، نه اقتصاد است، نه فرهنگ است، نه سیاست، نه رشد، نه توسعه. آن را که یافت می نشود آن مارزو. دیشیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، از دی مدت ملول ما انسان مارزو. اون امنیت فراگیر، همونی که امروز در منطقه ما، در سطح جهان، در مناطق مختلف به اشکال متفاوت مخدوش بودن امنیت رو میبینید. هیچ امنیتی انسان نداره. کدوم انسان تو اتاق خود اصفاهی میکنم تو اتاق خوابش امنیت داره امروز؟ با تمام این ماهبارهایی که دارن دور زمین میشن و هیچی برات نگذاشتن دیگه، مگم دلتو نتونن بخونن و الا بقیه وجودتو میخوانن. از اونجا بگیرید این رو، بعد بیاد تو پایین، تمام ناامنی‌هایی که تمام زمین پیرامون انسان رو گرفته است. و لیبدلن نهم من بعد خوفهم امنا. بعد که اون امنیت میاد، بعد نتیجه حضور امنیته که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. بعد بندگی خدا با امنیت میاد، ولا نمیاد. توحید با امنیت میاد، شرک با امنیت زدوده میشه. یعبدوننی لا تشرکون بی شیئا. درست؟ حالا اجازه فرمایید من اینجا عرض کنم خدمت دوستان، آیه رو خوندند، وجود و بارک امام. بعد فرمودن نزلت، نزلت فی المهدی. این نامی نازل شده است در وجود مبارک مهدی ما خاندان، به وجود مبارک حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف.
این راه روشن است، در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
همراهان ارجمند، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. ما در این برنامه به برخی از ویژگی‌های حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می‌پردازیم و در مورد امنیت در ابعاد مختلف در حکومت ایشان با شما صحبت می‌کنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، امنیت جامعه از منظر اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد و میتوان گفت یکی از مهمترین اهداف تشکیل حکومت برقراری امنیت در جامعه است. حاکمان موظفند که با هر تجاوزی که موجب سلب امنیت جامعه میشه مقابله کنند. حضرت علی علیه السلام ایجاد امنیت و آرامش را تا آنجا ضروری می دانه که وجود حکومت را اگرچه حکومت جائرانه باشه لازم می دانه. چنان که می فرمایند همانا مردم را از حکومت و فرمان روایی نیک یا بد چاره ای نیست تا مؤمنان در سایه حکومت به کار خود مشغول شوند و کافران هم از آن بهره گیرند و مردم نیز در سایه حکومت زندگی کنند. به وسیله زمامدار بیت المال جمع آوری می شود و به کمک آن با دشمنان می توان مبارزه کرد. جاده ها امن و امان و حق ضعیفان از اقویا گرفته می شود. نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران در امان هستند. ار ارجمندان، گرچه برقراری امنیت یکی از اهداف مهم حکومت هست، با این حال امنیت پایدار و واقعی در پرتو ایمان حقیقی و پرهیز از شرک فراهم میشه، چنان که خداوند در قرآن کریم در سوره انعام آیه 82 میفرماید: کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را به شرک و ستم نیالودند، ایمنی و امنیت از آن آنهاست و ایشان هدایت یافتگانند. بله عزیزان، این همان امنیت پایداری است که در دوران حکومت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تحقق خواهد یافت ان شاء الله. دوستان، در جامعه نوبنیاد و عدالت محوری که حضرت مهدی پایگریزی می کنه، معیارها دگرگون شده، امنیت در همه زوایای زندگی مردم سایه افکن می شه و عوامل ترس و نگرانی رخت بر می بنده. در آن جامعه هیچ زمینه ای برای تجاوز به حقوق دیگران وجود نداره و افراد با اطمینان و امنیت خاطر زندگی می کنند. در سایه این امنیت همه جا، حتی راه‌های پرخطری که از میان دشت‌ها و بیابان‌های هولناک می‌گذرند، امن و امان می‌شوند. حضرت علی علیه السلام در جایی به امنیت راه‌ها اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: هنگامی که قائم ما قیام کند، کینه از دلهای بندگان زدوده می شود و میان دد و دام آشتی برقرار می شود. محیط چنان امن می شود که یک زن میان عراق و شام پیاده می رود و هر جا قدم می گذارد همه سبز و رستنی است و بر روی سرش زینتهایش را گذارده و با زیورالات خیش سفر می کند و نه ددی او را آزار می دهد و نه می ترساند و هیچ خطری او را تهدید نمی کند. قرآن مجید نیز به وعده خداوند در مورد رفع ترس و نگرانی و استقرار امنیت در جهان اشاره فرموده. در سوره نور آیه 55 می خوانیم: خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده داده است که حتما آنان را در زمین جانشین کند، همان گونه که پیشینیان را جانشین کرد و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده برای آنها استقرار بخشد و ترسشان را به امنیت مبدل سازد. دوستان، نکته آخر این که امام مهدی علیه السلام امنیت را در سراسر گیتی به وجود میاره که نسخه مشابهی در عالم نداره. در دولت شکوهمند او، انسانها با یکدیگر برادر و برابرند، مانند اعضای یک خانواده به هم مهر می‌ورزند و با صدق و صفا و مسالمت زندگی می‌کنند. در آن هنگام چهره جهان بسیار زیبا و دوست داشتنی خواهد بود. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد باز هم به همین موضوع خواهیم پرداخت. تا آن زمان خداوند مهربان پشت و پناهتان.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
مادر، این خلطه ای که چی کنم؟
پر تو همون لب سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آها که دوستت دارم.
مادر، میوه های من خوردن، پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پرتو جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوای به به.
مادر، این زباله‌ای منو چی کنیم؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
وا، چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوستم داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آیندهت برام مهم نیست؟
به خاطر ای که اگه آینده این برات مهم بود، شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که ما بتونم در آینده ازش هم استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی و احترام بر محیط زیست، صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنند.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزه زیده نمای از نه ستان های آبای نای شاید که سابه بانگ در آی بارک بیانه از آشنای
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر، جانتان جور. در برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم. امیدواریم شما هم ما را تا پایان همراه باشین. عزیزان شنونده، دیروز در برنامه زربان یک بحث بسیار مهم و ضروری در زمینه سلامت روانی، روحی و رفتاری کودکان و اطفال شروع کردیم و در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم فاطمه کبیری، لیسانسیه و کارشناس سلامت روانی اجتماعی بودیم و اگر شنونده برنامه قبلی ما بوده باشین، روی ضرورت توجه به سلامت و صحت روانی و رفتاری اطفال تاکید شد و گفته شد که باید به اندازه سلامت جسم و بدن اطفال به سلامت روحی و روانی اونا هم باید توجه شود، باید حساس باشیم و مراقبت های لازم باید صورت بگیره. در این زمینه به بعضی از علامت ها و نشانه های روحی و رفتاری اشاره شد که اگر در طفل و نوجوان دیده شود، باید پدرها و مادرها و بزرگترها پیگیری بکنن، برای مشورت، برای بررسی لازم به دکتر و مشاور و متخصص باید مراجعه بکنن، چون میتونه اینا زمینه ساز یک مشکلات جدی در سالهای جوانی و کلانسالی باشه. ادامه بحث ما با خانم کبیری خواهیم داشت. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خب سلام و احترام ما را پذیرا باشین محترمه خانم کبیری، خوشحالیم که بازم این فرصت فراهم ساختین که در خدمتتان باشیم و میخواییم که باز هم ادامه بحث در زمینه ضرورت توجه و رسیدگی به سلامت روح و روان کودکان و اطفال و سلامت رفتارشان داشته باشیم و در این حوزه به نشانه ها و علامت های خطر توجه شوه و این علامت ها و نشانه های خطر از زبان شما بشنویم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. دیروز با هم صحبت کردیم در مورد اینکه چقدر اهمیت داره ما با یه سری از نشانه ها آشنا بشه. بحث آموزش مسائل سلامتی، حتما شما تا حالا خیلی برنامه های مختلف روش و اطلاعاتی از کارشناسان فنی کسب کردید. به عنوان مثال توی این برنامه ها به نشانه ها و چیزهایی اشاره میکنن که به شما اطلاعات بده، اطلاعاتی بده که شما بتونید بفهمید که به لحاظ سلامتی چه وضعیتی دارید. برای مثال برای بالا بردن آگاهی مردم در ارتباط با علائم و نشانه های سرطان یه سری آموزش هایی رو میدن از طرق مختلف که این آموزش ها بسیار کمک کننده است. مثلا وجود یه سری نشانه های شناخته شده اگر در فرد باشه میتونه برای اون مراجعه بکنه، بگه من خدای نکرده مشکلی دارم، در معرض خطر سرطان قرار بگیرم یا نه. ولی این نشانه ها هیچ وقت به معنای ابتلاء فرد واقعا به سرطان نیست، اینو باید یادمون باشه، بلکه به معنای این هست که لازمه که فرد سریعا به پزشک مراجعه کنه و از نظر ابتلا به سرطان چکاپ بشه. و در حوزه مشکلات سلامت روان و مصرف مواد در کودکان و نوجوانان هم آشنایی با این نشانه ها که ما خدمت شما دیروز هم توضیح دادیم و امروز هم ادامه‌شو خدمت شما خواهیم بود، میتونه به شناسایی زودرس مشکلات و درمان به موقع اونها کمک بکنه. در واقع این نشونه های اقدام نشونه هایی هستن هشدار دهنده که ضرورت نیاز به ارزیابی بیشتر کودک رو به والدین ما گوش زد میکنن. دیروز در ارتباط با افسردگی با هم صحبت کردیم در مورد علائم افسردگی و امروز در مورد یه موضوع مهمتر با هم صحبت میکنیم، چیزی که خیلی از والدین ممکنه اونو به چشم دیده باشن. دیدید تا حالا که فرزند شما اصلا نمیتونه سر جاش بشینه؟ دیدید که تا حالا اصلا میگید این من هیچ وقت نمیبینم بشینه، دائم در حال ورجه وورجه است، در حال خرابکاریه، چقدر این بچه من شیطونه؟ این اصطلاحاتیه که شما به کار میبرید برای فرزندتون که به نظرتون خیلی شیطنت میکنه.
و یک شرایطی هم دارن خانم کبیری که حتی ممکن است موقع نان و غذا خوردن سر سفره و دسترخوان هم آرام و قرار نداشته باشند و مدام ای اطفال در حال شیطانی و بازی کردنه و به اصطلاح شوخ و شیطان هستند.
بله، میگن دائم داره آتیش میسوزونده. این چیزی که واقعا حتی ممکنه شیطنتشون گاهی وقتا اونها رو در معرض خطر آسیب‌های جدی قرار بده، ولی باز هم به این شیطنت بچه‌ها ادامه میدن و حتی این ممکنه باعث افت تحصیلی براشون بشه. میگن این بچه تمرکز نداره، درس نمیخونه، سر درسش نمیشینه، بنابراین نمراتش هم میاد پایین. باید بهش توجه کنیم، چرا که میتونه به این معنا باشه که بچه ما از یه اختلالی به اسم اختلال نقص توجه و یا اختلال بیش فعالی داره رنج میبره و من مادر متوجه اون نمیشم و بهش توجهی نمی کنم. اختلال نقص توجه و بیش فعالی یکی از شایع ترین مشکلات رفتاری هست در بچه ها و معمولا توی این اختلال پسرها بیشتر از دخترها پیشی گرفتن. برعکس اختلال افسردگی که در دخترها شایع تر هست، اختلال بیش فعالی در پسرها شایع تر هست. ولی چیزی که قابل توجه اینه که این اختلال نقص توجه و بیش فعالی معمولا به سه نوع دیده میشه.
بله،
در نوع اولش علامت اصلی که تو بچه‌مون می‌بینیم کم توجهیه، به هیچ چیزی توجه نمی‌کنه. الان بهش حرفی رو می‌زنی بعد یادش میره، اصلا انجام نمیده چون توجه نکرد. پای درس معلم نشسته ولی اصلا توجهی به درسش نداره و هیچی هم یادش نمیمونه. نوع دوم از اختلال بیش فعالی بیشتر مشکل آفرینه، بچه‌هایی که خیلی به قول شما شوخ هستن، شیطون هستن. و نوع سومی که براش مطرح میکنن این دوتا رو با هم داره، یعنی هم اون حالت خیلی پرتحرکی رو داره و هم این که اصلا کم توجهه و هیچ توجهی هم نمیکنه. اینها معمولا روی تکالیفشون اصلا نمیتونن تمرکز داشته باشن، شدیداً بیقرارن، یعنی نمیتونید ببینید که یک ثانیه جایی بشینه. به قول فرمایش شما حتی سر سفره هم نمیشینن، برای غذا خوردن هم میبینید که نمیتونه بشینه، دائم در حال تحرک و تکون خوردنه. آروم نمیتونه بشینه، حتی وقتی مجبورش میکنی بشینه پشت نیمکت کلاسش، دائم یا پاشو داره تکون میده یا دستشو داره تکون میده یا بغلیشو داره یه جوری اذیت میکنه، یه کاری میکنه. به هر حال جواب‌های ناگهانی میده، یا اینکه تو حرف دیگران میده یه دفعه یه جواب ناگهانی میده، و یا اینکه اصلا حوصله نداره که صبر کنه برای چیزی که باید تو نوبتش وایسته، دائم وول میخوره و منتظر نمیمونه.
بله،
متاسفانه این اختلال در سنین مدرسه، در دوران قبل از بلوغ بیشتر دیده میشه. از هر 100 تا کودک و نوجوانان در این گروه سنی 7 تا 8 نفر ممکنه دچار این مشکل باشن و بنابراین اگر احساس میکنه که فرزند شما با این مشکل داره دست و پنجه نرم میکنه، باید حتما با یک متخصص صحبت بکنید. این اختلال قابل درمان هست و میتونید با مشورت با یک پزشک کمک بگیرید و این مشکل رو حل بکنید.
خانم کبیری، بسیار وقتا گفته میشه که اولادای بسیار شیطان و بیقرار و ناآرام وقتی بزرگتر شون و کلان شون خوب میشن. اینمی فکر چقدر درست است و چقدر جایگاه علمی داره؟
به لحاظ علمی نمیتونیم بگیم که این درست هست و حتما هیچ مشکلی نیست و هیچ مسئله‌ای نیست که اگه حل نشه خود به خود خودش حله. بنابراین باید حتما از راه درستش وارد شد و حتما توسط پزشک این مشکل بررسی بشه و اگر که پزشک تایید کرد که این حتما دچار بیش‌فعالی هست، داروهای خاص داره و تجویز میشه و اون مشکل به راحتی قابل حله. یادمون نره که خیلی از افرادی که در بزرگسالی دچار رفتارهایی مثل مصرف مواد میشن، ما اول اشاره فرمودین، از همین اختلال در دوره کودکی و نوجوانی رنج میبردن و بعد برای رفع مشکلات ناشی از این حالت رفتن و به مواد پناه بردن، به سمت مصرف مواد رفت.
ممنون، سپاس از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن. با
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. سلام و وقتتون بخیر. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام حضور بینندگان ارجمند، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی فوق تخصص قدرت. موضوع بحثمون در ارتباط با درمان دیابت است. درمان دیابت به این صورت هست که حالا صرف نظر از انواع دیابت، به طور کلی سه نوع درمان برای دیابت داریم: یکی دارو و دیگری ورزش و سومی تغذیه. خب دارو به دو دسته تقسیم میکنیم، یکی انسولین هست و دیگری قرصهای خوراکی هست. انسولین رو موقعی تجویز میکنیم که دیابت نوع یک باشه و بدن اصلا انسولین ترشح نکنه، یا اینکه انسولین ترشح بکنه و بدن مقاوم به قرص باشه. در این موقع ما انسولین تجویز میکنیم. انسولین که تجویز کردیم، این انسولین باعث کاهش قند خون میشه. راه دوم تجویز قرص است. قرص ها چند طریق مختلف داره برای اینکه اثر کنن. ما برای درمان دیابت نوع دو یا دیابتی که وابسته به انسولین نیست، معمولا از این روش استفاده میکنیم. حالا بستگی داره به اینکه وزن بیمار چقدر باشه، قند بیمار چقدر باشه، عوارض داشته باشه یا نداشته باشه، به چه صورت تغذیهش هست، نوع قرصش ممکنه فرق کنه و انواع مختلف رو قرص رو در بیمار تجویز میکنیم. قسمت سوم ورزش یا فعالیت بدنی هست. ورزش یا فعالیت بدنی هم در دیابت نوع یک مؤثره و هم در دیابت نوع دو و هم در دیابت بارداری، که حالا نوعش مهم نیست، از راه رفتن ساده گرفته تا ورزش های سنگین، تردمیل، شنا، هر نوع ورزشی که بکنن مهم نیست، مهم تحرک و حرکت. این باعث میشه که خب اولا که قند میسوزه، وقتی قند بسوزه میزان کمتری نیاز به انسولین یا قرص داریم، مقاومت انسولین کم میشه، در نتیجه باعث میشه چی؟ باعث میشه که قند بهتر کنترل بشه. داروهایی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه، انسولینی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه در داخل سلول، باعث کاهش قند میشه. پس به طور کلی ورزش باعث کاهش قند خون میشه، اثرات دارو رو تشدید میکنه. قسمت سوم تغذیه است. قسمت چهارم در حقیقت تغذیه است. تغذیه خیلی مهمه، به این صورت که اگر هرچی قند و مواد ساده شیرینی بیشتر استفاده بشه، حتی دارو هم استفاده بشه، ورزش هم استفاده شده، باز کنترل نمیشه. بیمار باید بیاموزه که چه چیزی بخوره، چه چیزی نخوره و رعایت کنه. البته این بدین معنا نیست که اصلا هیچی نخوره، نه، همه چی میتونه بخوره، حساب مقداری کم و حساب شده. سعی کنه که از قندهای ساده مثل شکر، قند، شیرنیجات مختلف، خرما، اینجور چیزا کمتر استفاده کنه. از قندهای مرکب مثل سبزیجات، میوه‌جات و مواد نشاسته‌ای میتونه بیشتر استفاده بکنه. خب پس به طور خلاصه شخص بهتر از قندهای ساده پرهیز کنه. قند ساده مثل قند، شکر، شیرنیجات. قندهای مرکب بیشتر استفاده کنه. مثل چی؟ مثل میوه‌جات، سبزیجات و حبوبات مختلف، اینها رو میتونه بیشتر استفاده کنه. و به طور کلی بهتره که کسایی که دیابت دارن مقدار غذاشون رو کم کنن، دفعاتشون رو زیاد کنن. چرا؟ برای اینکه فرصت کافی به قده لوزالمعده که انسولین ترشح میکنه یا از بیرون به بیمار دارو میدیم فرصت کافی بهشون بدن که بتونن چیکار کنن قند رو پایین برن. به خاطر اینکه یکی از مشکلاتی که در دیابت وجود داره این هست که بدن نمیتونه قند رو پایین بیاره، به خاطر اینکه ترشح انسولینش اشکال داره و این قرصا و انسولین به هر حال یه زمانی میخوان که قند خون رو پایین بیارن. این دفعات تقسیم کردن مواد غذایی باعث میشه که این زمان رو به دارو، حالا چه انسولین چه قرص بدیم، که قند بهتر کنترل بشه.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر محمد پژوهی، در بخش اول برنامه در حوزه بحث راجع به سلامت و صحت روانی و رفتاری اطفال از زبان خانم کبیری لیسانسیه حوزه سلامت روانی اجتماعی در ارتباط با بعضی علامتها و نشانه های رفتاری و روحی اطفال صحبت شد که گفته شد اگر این نشانه ها و علامتها در طفل و نوجوان دیده شوه حتما باید ما حساس شویم و دنبال چاره‌جویی و مشورت باشیم. به علایم و نشانه های افسردگی و دپریشن در اطفال و کودکان اشاره شد، به مشکل بیقراری و ناآرامی طفل و یکی اینا بیش فعال هستن، آرام ندارن، تمرکز ندارن، توجه به یادگیری ندارن، به هیچ چیز توجه نمی کنن، به این اشاره شد که باید این مسائل مورد توجه قرار بدیم. ادامه بحث با خانم کبیری با شما خواهیم داشت. خانم کبیری، ادامه بحث شما را در مورد نشانه ها و علامت های مورد توجه برای مشکلات و اختلالات روانی و رفتاری کودکان که اونا را باید بشناسیم در خدمتتان هستیم که بشنویم.
عرض میکنم موضوع دیگه که ممکنه والدین با اون مواجه باشن، به خصوص در دختران نوجوانشون ممکنه مشاهده کرده باشن، اختلالی هست به اسم اختلال خوردن. دیدید که گاهی اوقات بچه‌ها به صورت افراطی ممکنه که بگن ما رژیم گرفتیم، غذا نمی‌خوریم، یا اگه غذا رو می‌خورن چیزایی بخورن که باعث لاغری بشه یا ملایم باشه، یا حتی خودشونو وادار بکنن به اینکه برای اینکه کالریش جذب نشه عمدن خودشونو وادار به استفراغ بکنن و یا مصرف ملاین داشته باشن که جذب نشه این مواد و بتونن به اصطلاح اندامشون رو حفظ بکنن. خصوص در دختر خانم ها ممکنه این شایع باشه و از این کودکی هم حتی ممکنه شایع باشه از این نوجوانی. این شکل غذا خوردن میتونه مشکلات جدی سلامتی رو برای بچه ما به همراه داشته باشه و حتی میتونه اختلال هورمونی رو در فرد به وجود بیاره، تعادل هورمونی بدن رو از بین ببره، به خصوص در سنی که فرزند ما در سن رشد، در سن بلوغ و نیاز داره که کالری به اندازه کافی به بدنش برسه و همینطور مواد مغذی و مواد معدنی. این اختلال، اختلال خوردنه، چرا که دوره‌های افراطی خوردن غذاهای پرکالری و بعد هم تلاش برای ممانعت از جذب کالری رو ممکنه بچه‌ها تجربه بکنن.
بله،
این اختلال اینطوری نیست که بگیم غیر شایع، یعنی ممکنه شایع باشه در فرزندان ما و احتمالش این هست که از هر 1000 کودکی که توی سنین 9 تا 12 سالگی هستن احتمالاً شاید 6 نفر به این بیماری دچار بشن یا حالتهای خفیفتری داشته باشن که والدین اصلا ممکنه به اون توجه نکنن. ولی اگر این حالات رو در فرزندتون میبینید، در نوجوانتون مشاهده میکنید، حتما سعی کنید که با اون صحبت بکنید و اگر شک کردید میتونید از یک مشاور